ده به وقت تهران. گلناز اسفندیاری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. قطع شدن سیستم‌های رایانه‌ای جهانی فعالیت بانک‌ها و خطوط هوایی را مختل کرد. در حمله پهپادی حوثی‌ها به تل‌آویو یک نفر کشته و چندین نفر مجروح شدند. و وزارت خارجه آمریکا می‌گوید واشنگتن تهدیدهای تهران را بی پاسخ نخواهد گذاشت. به این بخش خبری رادیو فردا خوش آمدید. قطع گسترده سیستم‌های رایانه‌ای جهانی در بسیاری از کشورها فعالیت بانک‌ها، رسانه‌ها، خطوط هوایی و قطارها را مختل کرد. صبح جمعه پروازها در بسیاری از فرودگاه‌ها در آمریکا، اروپا و آسیا متوقف شدند و بورس لندن نیز دچار قطعی شد. بیمارستان‌ها در شماری از کشورهای جهان فعالیت‌های خود را محدود کردند و شماری از بانک‌های بزرگ هم دچار اختلال شدند. بر اساس گزارش‌های اولیه و اطلاعیه‌ای که از طرف شرکت امنیت سایبری CrowdStrike منتشر شده، نقص فنی در بروز رسانی نرم افزار برای رایانه‌هایی که با سیستم ویندوز شرکت مایکروسافت کار می‌کنند این مشکل را ایجاد کرده بود. به گفته رئیس این شرکت، منبع مشکل شناسایی شده و بسته اصلاحی به شرکت‌های مختلفی که با نرم افزارهای مایکروسافت کار می‌کنند ارسال شده است. در حمله پهپادی بامداد روز جمعه به تل‌آویو و اصابت آن به ساختمانی مسکونی در نزدیکی کنسولگری آمریکا، یک نفر کشته و 8 نفر مجروح شدند. یکی از سخنگویان ارتش اسرائیل گفته است در این حمله از پهپاد بزرگی که قادر به پرواز مسافت‌های طولانی است استفاده شده است. دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل روز جمعه گفت به باور ارتش پهپاد ساخت ایران از یمن به پرواز درآمده بود. حوثی‌ها با اعلام خبر حمله به تل‌آویو ادعا کردند این پهپاد جدید که یافا نام دارد توانسته از سیستم رهیابی اسرائیل عبور کند، اما ارتش اسرائیل میگوید خطای انسانی سبب شده این پهپاد به ساختمانی در تل‌آویو اصابت کند. دانیل هاگاری گفته است در روزهای اخیر و پس از کشته شدن احتمالی محمد زیف، یکی از رهبران نظامی حماس در غزه، تحرکات نظامی در منطقه افزایش یافته است. از زمان حمله تلافی جویانه اسرائیل به غزه پس از حمله گروه افراطی حماس در اکتبر گذشته، حزب الله و اسرائیل در مرز درگیری‌های مداوم داشتند. حوثی‌های یمن و حزب الله لبنان اعلام کردند که در همبستگی با فلسطینی‌ها عملیات نظامی علیه اسرائیل انجام می‌دهند. وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه اعلام کرد که تهدیدهای تهران علیه مقامات آمریکایی را بی‌پاسخ نخواهد گذاشت. به گفته ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، دولت این کشور برای حفاظت از مردم و مقامات خود هر اقدامی که لازم باشد انجام خواهد داد. او تاکید کرد که دو وزارتخانه دادگستری و امنیت داخلی در حال بررسی تهدیدهای تهران برای ترور مقامات آمریکایی از جمله دونالد ترامپ هستند. در پی ترور نافرجام دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده گزارش‌های مبنی بر تهدیدهای تهران علیه مقامات آمریکایی منتشر شد. به دنبال تظاهرات دانشجوی گسترده در داکا، پایتخت بنگلادش و دیگر شهرهای آن کشور، پلیس هر گونه تجمع در روز جمعه را منع کرد. در تظاهرات گسترده دانشجویان که از 3 هفته پیش آغاز شد و در روز پنجشنبه با آتش زدن چندین ساختمان دولتی و درگیری با پلیس به اوج خود رسید، دست کم 50 نفر کشته شدند. دولت اینترنت در تمام کشور را قطع کرده و بسیاری از نهادهای دولتی، بانک‌ها و بیمارستان‌ها فعالیت‌های خود را محدود کردند. دانشجویان به تأسیس بیش از نیمی از شغل‌های دولتی به گروه‌های خاص، به ویژه فرزندان سربازان پیشین بنگلادش، معترضند. کنوانسیون ملی جمهوری خواهان با سخنرانی دونالد ترامپ به پایان رسید و او رسماً نامزدی این حزب برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 را پذیرفت. در این مراسم طرفداران آقای ترامپ به نشانه همدردی با سیاستمدار محبوبشان روی گوش سمت راست خود کاغذهای سفید چسبانده بودند. این کنوانسیون ملی جمهوری خواهان که امسال در میلواکی برگزار می شد در نهایت با سخنرانی دونالد ترامپ که طولانی ترین سخنرانی پذیرش نامزدی انتخابات ارزیابی شده به پایان رسید. سعید جعفری گزارش می دهد.
پس از 4 شب مراسم در ویسکانسین، دونالد ترامپ در یک سخنرانی طولانی نامزدی حزب جمهوری خواه را رسماً پذیرفت. آقای ترامپ که سخنرانی خود را با صدای آرام و لحنی دردمند آغاز کرد، در ابتدا به ماجرای ترور نافرجام خود اشاره و تأکید کرد ممکن بود او امشب در اینجا حضور نداشته باشد. او البته از همان ابتدا به طرفدارانش وعده پیروزی داد و تأکید کرد که 4 ماه دیگر قرار است یک پیروزی بزرگ جشن گرفته شود.
دوستان، نمایندگان و شهروندان، من امروز با پیامی از اعتماد، قدرت و امید در برابر شما ایستادم. 4 ماه دیگر ما یک پیروزی باور نکردنی خواهیم داشت و عصر تازه‌ای از امنیت، رفاه و آزادی را برای شهروندان خود آغاز خواهیم کرد. من به عنوان رئیس جمهور کل آمریکا نامزد می‌شوم، نه برای نیمی از آمریکا، چرا که پیروزی برای نیمی از آمریکا وجود ندارد. پس امشب با ایمان و فداکاری نامزدی شما را برای ریاست جمهوری ایالات متحده با افتخار می‌پذیرم.
ترامپ در بخش دیگری از صحبت‌هایش تقریباً همان اظهاراتی که پیشتر در مناظره با بایدن درباره ایران به زبان آورده بود را تکرار و تأکید کرد که تهران در زمان ریاست جمهوری او ورشکسته شده بود.
ایران قرار بود با ما معامله کند و بعد اون نتیجه خیلی خیلی وحشتناک، یعنی نتیجه انتخابات رو داشتیم که هرگز نمیذاریم دوباره تکرار بشه. من به تمام بحران‌های بین‌المللی که این دولت ایجاد کرده پایان میدم، از جمله جنگ وحشتناک روسیه و اوکراین و همچنین حملات به اسرائیل که هیچ کدامشان در زمان ریاست جمهوری من اتفاق نمی‌افتاد. ایران در زمان من ورشکسته بود و هیچ پولی نداشت، اما الان اونها 250 میلیارد دلار پول دارند. بعد دولت بایدن همه تحریم‌های ایران رو برداشت و هر کاری که میتونستن برای ایران انجام دادن و الان ایران به داشتن سلاح هسته‌ای خیلی نزدیک شده که هیچ وقت اتفاق نمی‌افتاد. آسیبی که این دولت وارد کرده واقعا شرم‌آوره.
پیش از ترامپ افراد دیگری از جمله اریک ترامپ پسر این نامزد انتخابات هم سخنرانی کرد و زنده ماندن پدرش را در روز شنبه کار فرشته‌های نگهبانی دانست که جان پدرش را حفظ کردند.
پدر، 5 روز پیش من، لارا، لوک و کارولینا نفسمان را حبس کردیم وقتی خونی را دیدیم که روی صورتت عبور می کند، اما به لطف خدا و فرشتگان نگهبان تو زنده ماندی.
Divine intervention and your guardian angels above, you survived.
آقای ترامپ در پایان این مراسم ضمن تشکر از همه کسانی که به میلواکی آمدند تا در کنوانسیون ملی جمهوری خواهان شرکت کنند، از همه آمریکایی‌ها خواست تا در انتخابات آبان ماه به او رأی دهند. پس از پایان سخنرانی طولانی رئیس جمهور سابق آمریکا، اعضای خانواده او به همراه جی دی ونس به روی صحنه آمدند و با دست تکان دادن برای جمعیت حاضر مراسم کنوانسیون ملی جمهوری خواهان در سال 2024 رسماً به پایان رسید.
Wow. گزارشی بود از سعید جعفری.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
و یک گزارش برای علاقه‌مندان به کتاب از جمله خودم. مستبدان چگونه سقوط می کنند و ملت‌ها چگونه زنده می مانند. عنوان کتابی است که به تازگی وارد بازار نشر در بریتانیا شده است. نویسنده در پیامی که به مناسبت انتشار کتابش بر شبکه ایکس نوشته می گوید، اگر هرگز از خود پرسیده اید چگونه ممکن است پوتین سقوط کند یا دموکراسی چگونه ممکن است از بین برود، این کتاب برای شماست. گزارشی در مورد این کتاب از مرداد میردامادی.
مارسل دیرسوس علوم سیاسی خوانده است و در کتاب چگونه مستبدان سقوط می کنند و چگونه ملت ها نجات می یابند سعی دارد به این پرسش پاسخ دهد که استبداد چگونه پایان می یابد. مستبدان همیشه تصویری از شکست ناپذیری خود نشان می دهند، اما همه آنها سقوط می کنند. این به دلیل داشتن ضعف‌های جدی است که می تواند به دامی مرگبار برای آنان بدل شود. چه حلقه‌های داخلی علیه آنها بشورند، چه نخبگان نظامی از آنها ناراضی شوند، چه توده‌های مردم به واسطه فساد و تبعیض از حکومت روی بگردانند یا انقلابیون در تبعید توطئه کنند، مستبدان همیشه نسبت به دوستان دشمنان بیشتری دارند و وقتی سقوط می کنند در آرامش بازنشسته نمی شوند. آنها با تبعید، زندان یا مرگ روبرو شده و فرجام آنان سرنوشت یک ملت را تغییر می دهد. مارسل دیرسوس با رهبران کودتا، مخالفان دیکتاتوری و فعالان سیاسی دیدار کرده و با مشاهده و مصاحبه به بررسی عملکرد و اختلالات حکومت‌های مستبد و دیکتاتوری پرداخته است. در دوره و زمانی که دیکتاتوری و سلطه رژیم‌های استبدادی سکه رایج حکمرانی است، برای آنهایی که صلح طلب هستند و به ارزش‌های دموکراتیک باور دارند، اندیشیدن به راه‌های از بین بردن این حکومت‌ها امری ضروری محسوب می‌شود. در پاره از اوقات منفورترین این نوع حکومت‌ها به دلیل بی‌کفایتی یا تکبر خود قبول زحمت کرده و اسباب براندازی حکومتشان را فراهم می‌کنند که این از مواقع خوشایند و البته نادر در تاریخ است. از بسیاری جهات این سرنوشتی بود که اتحاد جماهیر شوروی با آن مواجه شد. به دلیل بی‌کفایتی و سوء مدیریت اقتصادی، استبداد مسکو بر بخش‌های از اروپای شرقی ظرف چند ماه فرو ریخت. اما همانطور که دیرسوس در این کتاب توضیح می‌دهد، همه حکومت‌های استبدادی و دیکتاتوری تا بدین حد مساعد فروپاشی نیستند. برای حذف آدولف هیتلر از آلمان و سرنگونی همتای ایتالیاییش بنیتو موسولینی یک جنگ جهانی و حدود 60 میلیون کشته لازم بود. در همین روزگار ما صدام حسین همچنان میتوانست بر رژیم هیولاوارش در بغداد تسلط داشته باشد اگر حمله بحث برانگیز آمریکا برای برکناری او از قدرت در سال 2003 صورت نمی گرفت. اما راه‌های بسیاری دیگری وجود دارد که رژیم‌های سرکوبگر می‌توانند به پایان خود برسند. مارسل دیرسوس که از سال 2013 مطالعه مستبدان را تخصص خود قرار داده است، در نظریه خود اظهار می‌دارد که بسیاری از دیکتاتورها پس از دستیابی به قدرت مطلق خود را در چرخه‌ای گرفتار می‌بینند که حتی اگر بخواهند نمی‌توانند از قدرت چشم‌پوشی کنند. یعنی ترکیبی از حس ناامنی و رقابت‌های مرگبار در حلقه های داخلی حکومت. مارسل دیرسوس اذعان دارد که برای مقابله با حکومت های استبدادی که هم تثبیت شده هستند و هم از منابع مالی خوبی برخوردارند، مانند رژیم هایی که در حال حاضر در مسکو، پکن، تهران و پیونگیانگ قدرت دارند، گزینه های دموکراتیک بسیار محدودتر است و این حکومت ها اغلب تنها به دلیل درگیری داخلی سقوط می کنند. نویسنده معتقد است که مستبدان اغلب می توانند قدرتمند به نظر برسند، اما در این حال با طرز دائمی زندگی می کنند که روزی بی قدرتیشان برملا شود، سقوط کنند و مانند هر چه که فناپذیر است به زباله‌دان تاریخ سپرده شوند.
گزارش مهداد میردامادی بود درباره کتاب مستبدان چگونه سقوط می کنند و ملت‌ها چگونه زنده می مانند. روزنامه واشنگتن پست روز پنجشنبه در گزارش اعلام کرد که گرمای شدید هوا در منطقه خلیج فارس زندگی در این منطقه را تهدید می‌کند. این گزارش می‌گوید دمای هوا در حاشیه خلیج فارس در برخی روزها به 60 درجه سانتیگراد و دمای آب به بالای 35 درجه سانتیگراد رسیده است. و این بود آخرین خبرها از رادیو فردا. بخش بعدی خبرها را می توانید تا 60 دقیقه دیگر بشنوید و برای اخبار بیشتر می توانید به وبسایت ما مراجعه کنید. با تشکر که با ما بودید.